شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این ایستگاه 19 ویژه، ایستگاه 19 رادیو فردا که امروز دوشنبه 22 دی ماه سال 1404 خورشیدی بیشتر به اعتراض‌های سراسری در ایران و ابعاد اون پرداخته. ازتون دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو همراه ما بمانید، در شرایطی که با ادامه قطعی اینترنت در ایران دریافت اطلاعات از داخل بسیار دشوار شده. با این حال تا به اینجا برگزاری تجمع‌های اعتراضی در ایران در شماری از شهرها تایید شده و همچنین گزارش‌هایی از ایران درباره بالا رفتن آمار کشته شدگان اعتراض‌ها دریافت شده که برخی از اونها تا به این لحظه راستی آزمایی شده، اما در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. پیش از اون همراه میشیم با همکارم حمید فاطمی و آخرین خبرها.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه با لحنی تند به هشدارهای اخیر دونالد ترامپ واکنش نشان داد و گفت اگر تهدیدهای آمریکا علیه ایران عملی شود، جمهوری اسلامی به امکانات ایالات متحده در منطقه حمله خواهد کرد. محمد باقر قالیباف در گردهمایی حکومتی با اشاره به مواضع اخیر رئیس جمهور آمریکا گفت شنیده این که ایران را تهدید کرده ای، بیا تا ببینی همه امکانات شما در منطقه نابود می شود. سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح شده که ساعتی پیش از آن عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی خواهان جنگ نیست، اما برای جنگ آمادگی کامل دارد و در این حال تأکید کرد که تهران برای مذاکره نیز آماده است. همزمان با تشدید سرکوب اعتراضات در ایران، دونالد ترامپ در روزهای گذشته بارها به جمهوری اسلامی هشدار داده و گفته است واشنگتن در حال بررسی گزینه‌های مختلف از جمله گزینه‌های نظامی در قبال تهران است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از باز بودن کانال ارتباطی میان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا خبر داد و گفت هر وقت نیاز باشد پیام‌ها رد و بدل می‌شود. اسماعیل بقایی این اظهارات را ساعتی پس از صحبت‌های عباس عراقچی بیان کرد که گفته بود برای مذاکره با آمریکا آماده‌ایم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد دوشنبه گفت رهبران ایران با او تماس گرفتند تا مذاکره کنند و قرار است ملاقاتی ترتیب داده شود. او با این حال افزود ممکن است مجبور شویم پیش از آن جلسه دست به اقدام بزنیم. در خبری دیگر، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد سفیران بریتانیا، آلمان، ایتالیا و فرانسه به دلیل آنچه اعلام حمایت علنی از تظاهرات خوانده شده احضار شدند. به گفته این وزارتخانه در این جلسه تصاویری از اقدامات خشونت‌آمیز اغتشاشگران برای سفرا پخش و تأکید شد که این اقدامات فراتر از تظاهرات مسالمت‌آمیز بوده و خرابکاری سازمان یافته محسوب می شود. تهران از سفیران این چهار کشور اروپایی خواسته است تصاویر را به وزیران خارجه مطبوع خود منتقل کنند و خواستار پس گرفتن اظهارات حمایتی آنان شد. ایران همچنین هر گونه حمایت سیاسی یا رسانه‌ای را دخالت در امنیت داخلی دانست. سخنگوی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل گفت که این اتحادیه در حال بررسی گزینه‌های جدید تحریمی علیه ایران به دلیل برخورد خشونت‌آمیز با معترضان است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد که ما آماده ایم در پی سرکوب خشونت‌آمیز معترضان تحریم‌های جدید و شدیدتری را پیشنهاد دهیم. این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از قتل شمار زیادی از معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران منتشر شده و واکنش‌های بین‌المللی را برانگیخته است. و در 15 روز اعتراضات سراسری در ایران، گزارش‌های تازه‌ای از افزایش شمار جانباختگان منتشر شده است. خبرگزاری هرانا اعلام کرد تاکنون کشته شدن دست کم 544 نفر را در جریان این اعتراضات تایید کرده و بررسی ده‌ها مورد مشکوک دیگر نیز همچنان ادامه دارد.
حمید فاطمی بود و آخرین خبرها. خب همچنان شنونده این ایستگاه 19 رادیو فردا هستید که بیشتر به پوشش خبری اعتراضای سراسری در ایران اختصاص خواهد داشت. چنان که در خبرها هم شنیدید، اعتراضات در شماری از شهرهای ایران ادامه داشته. همچنان البته همونطور که عرض کردم، همچنان در ایران اینترنت قطع هست، راه‌های ارتباطی قطع هست، بنابراین راستی آزمایی مسائل و اخبار و گزارش‌های دریافتی بسیار دشوار هست. همینک ایلیا جزایری همکارم در استودیو همراه ماست تا ما رو در جریان آخرین خبرها و گزارش‌های مربوط به اعتراض‌ها قرار بده. ایلیا چه خبر؟
بله هومن، امروز جمهوری اسلامی خب سعی کرده فضا رو دستش بگیره، سعی کرده هواداران خوش به خیابان‌ها بیاره، ولی اون فضای رعب و وحشت رو هم حاکم کنه با تهدیدهایی که دارن میکنن مقامات و با تصاویری که داره منتشر میشه از اون چه که دیدیم در روزهای دو روزه که داره منتشر میشه، اجسادی که در سوله در کریزک هستن گزارش داره منتشر میشه و حکومت داره معترضان رو متهم به دست داشتن در این قتل‌ها میکنه. در حال این فضا میتونه تاثیرگذار باشه، اما قطع بودن اینترنت باعث شده ما تا ندونیم آیا امروز تصاویری هست خواهد رسید از اعتراض‌های در شهرهای مختلف، قرار است امروز شاید اعتراض باشیم. اما به هر حال تا شب گذشته ادامه داشته در بسیاری از مناطق، حتی خبرگزاری حکومت فارس هم تایید کرده.
خب ایلیا، البته
مثلا ما داشتیم در بامداد امروز در بهشت زهرا تشییع پیکر یکی از کشته شدگان اعتراض ها بود که در اون انبوه شرکت کنندگان شعارهای ضد حکومتی سر دادن. همان این در محله‌های مختلف تهران هم معترضان در خیابان‌ها بودن، با وجود سرکوب، با وجود حضور نیروهای امنیتی و با وجود شنیده شدن صدای تیراندازی. مثلا در محله پونک چه می‌تونیم بگیم، بنابر تصویر صدها تن از معترضان تجمع کرده بودند و شعارهای مختلف دادن، از جمله شعار جاوید شاه. در شمال ایران تصویری رسیده از شهرستان زیراب در استان مازندران، در اون انبوهی از تجمع کنندگان حضور داشتن، معترضان که شعار میدادن، که شعارهای مختلفی میدادن از جمله مرگ بر خمینی، مرگ بر دیکتاتور، بخشید لعنت بر خمینی.
البته ایلیا، این صدایی که الان شنیدیم همونطور که تو گفتی مربوط به شهر زیراب هست در شهرستان سوادکوه، که گویا ویدیو مربوط به دیروز بوده ایلیا، همونطور که تو هم گفتی، و یک مراسم تشییع پیکر یکی از کشته شدگان اعتراضهای شبهای قبل بوده. گفته میشه که در این شهر 8 تن کشته شدن. این شهری هست که بسیار کوچک است و حدود 16,000 تا فقط جمعیت داره.
بله خب سرکوب ها بوده، مثلا ویدیوی از شهر اهواز در جنوب ایران منتشر شده، در این ویدیو که از شهروندان عرب زبان صحبت میکنه که نیروهای امنیتی به سمت اونها حمله کردن و به سمت اونها گاز اشکاور شلیک کردن.
خب ایلیا، از واکنش‌های داخلی به ما بگو. من دیدم که در ساعات گذشته خبرگزاری‌های داخلی همینطور چپ و راست داشتن بیانیه‌های وزارت اطلاعات رو منتشر می‌کردن و برخی مقام‌ها هم یک گفته‌هایی رو در رسانه‌های رسمی اعلام کردن.
بله امروز از جمله محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه باز صحبت کرده، باز تهدید کرده، باز گفته محاکمه ها سریع انجام خواهد شد، از مجازات حداکثر صحبت کرده، از حکم محاربه صحبت کرده. همه اینها تهدیدی است برای بازداشت شدگانی که امروز برخی از اونها اعترافات اجباریشون پخش شد، اعترافاتی که در اونها صحبت از ارتباطشون با تیم های تروریستی می‌کردن، بنام زب جمهوری اسلامی و حتی صحبت از ساختن بمب‌های آتش‌سا میکردن. حتی یکی از ویدیوها دیدم، یکی از افرادی که صحبت میکرد محسن بود و داشت در این بار صحبت میکرد، یا بعضی ها بسیار از اونها حتی کودکان بودن، یعنی زیر 18 سال و نوجوان بودن. اما اشاره کرد به اطلاعیه وزارت اطلاعات حتی بعضی از رسانه ها رو متهم کرده به شبکه تروریستی بودن و بازداشت افراد منتسب به اونها. بیانیه بسیار مفصلی بود که در اون هم تهدید میکرد هم از بازداشت های گسترده سخن میگفت، اما در ارتباط با صحبت های به ویژه مقام های آمریکایی، به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که هشدار داده بود به مقام های جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب خشونت ها، هومن مقام های جمهوری اسلامی یک موضع دوگانه گرفتن. بخشیشون که متهم کردن آمریکا رو به دست داشتن در اعتراضات، تهدید کردن آمریکا رو که اگر اقدام میکنه با اون مقابله خواهند کرد، از جمله محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران که امروز در تهران سخنرانی کرد.
ما ملت امام حسینیم، ما منتظریم، ما مرد میدان برای تو هستیم، بیا تا ببینی همه امکانات شما در منطقه نابود میشود.
در مقابل اظهارات مسئول وزارت خارجه را داشتیم، از جمله محمد آقای عباس عراقچی که صحبت کرد ایران آماده مذاکره هست، و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه از برقرار بودن راه ارتباط میان وزیر خارجه و همچنین نماینده ویژه آمریکا صحبت کرد.
اون کانال ارتباطی بین آقای وزیر امور خارجه ما و نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا باز هست و هر وقت نیاز بشه از اون طریق پیام‌های لازم رد و بدل میشه.
خب ایلیا، فرصت خیلی کم هست، اگر ممکنه مهمترین واکنش کشورهای خارجی رو بگید.
خب من سازمان‌های بین‌المللی داشتیم که وحشت کردن از سرکوب اعتراض‌ها، اما تازه‌ترین واکنش از سوی سخنگوی کمیسیون اروپا انور العونانی مطرح شده، هم اعلام همبستگی کرده با مردم ایران و هم گفته که احتمالاً اتحادیه اروپا تحریم‌هایی به خاطر سرکوب علیه ایران اعمال خواهد کرد.
More severe sanctions following the violent crackdown on protesters. This is a decision for member states to take unanimously in the council.
بله، اینها در کنار ابراز نگرانی‌های هست. البته کشورهای هم بودند که اقدام که صحبت کردن از مخالفتشون با مداخله در ایران، از جمله ترکیه و چین که امروز در این باره اظهار نظر کردند.
سپاسگزارم، همکارم بود ایلیا جزایری که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به اعتراض‌های سراسری در ایران قرار داد.
شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 9 صبح تا 11:30 دقیقه 15430 کیلوهرتز. از ساعت 9 صبح تا 17:30 دقیقه 15615 کیلوهرتز. از ساعت 11:30 تا 15:30 دقیقه فرکانس 15110. از ساعت 15:30 تا 18:30 فرکانس 15310 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و از ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 13755. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید رهبران ایران پس از آنکه او بارها تهدید کرده بود اگر تهران معترضان را بکشد واکنش نشان خواهد داد، با او تماس گرفتند تا مذاکره کنند. آقای ترامپ با این حال گفت که ممکن است پیش از چنین جلسه‌ای آمریکا دست به اقدام بزند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ایر فورس وان گفت که ایران برای مذاکره تماس گرفته است.
ایران called to negotiate. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate.
آقای ترامپ که شامگاه یکشنبه با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، افزود رهبران ایران می‌خواهند مذاکره کنند. او گفت فکر می‌کنم از اینکه توسط ایالات متحده ضربه خورده‌اند خسته شدند. رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت که ممکن است پیش از ملاقات با مقامات ایرانی اقدام کند. او گفت ممکن است با آنها ملاقات کنیم. منظورم این است که این جلسه در حال برنامه ریزی است. اما ممکن است مجبور شویم به دلیل اتفاقاتی که افتاده است اقداماتی انجام دهیم. در روزهای گذشته رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات گزارش دادند که گزینه‌هایی در اختیار دونالد ترامپ قرار گرفته است که شامل اقدام نظامی، حمله سایبری و گزینه اقتصادی است. وال استریت جورنال گزارش داده است که دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی در مورد چگونگی توبیخ حکومت ایران برای سرکوب مرگبار معترضان را نگرفته است. گروه هرانا که در آمریکا مستقر است گزارش داده است که توانسته است کشته شدن 490 نفر را در اعتراضات دو هفته گذشته در ایران تایید کند. بسیاری از ناظران نگرانند که تعداد واقعی کشته ها بیشتر از این است. آقای ترامپ شامگاه یک شنبه در پاسخ به خبرنگاری که با توجه به گزارش‌ها از کشتن گسترده معترضان و اینکه آیا ایران خط قرمز مورد اشاره او را رد کرده یا خیر گفت، به نظر می آید که چنین کرده باشند. اینطور که معلوم است مردم را کشتند، مردمی که قرار نبود کشته شوند. این خشونت است.
If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it.
دونالد ترامپ افزود نمی‌دانم اگر بشود اسمشان را رهبر گذاشت. به نظر می‌آید اینها فقط با خشونت حکمرانی می‌کنند. او گفت آمریکا در حال بررسی گزینه‌هاست. او گفت ارتش در حال بررسی است. گزینه‌های بسیار محکمی را در دست بررسی داریم تا درباره آنها تصمیم بگیریم. رئیس جمهور آمریکا طی دو هفته گذشته بارها رهبران ایران را تهدید کرده است که اگر معترضان را بکشند، ایالات متحده از خود واکنش نشان خواهد داد. رهبران جمهوری اسلامی هشدار دادند که ایران تلافی خواهد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در اظهاراتی که تلویزیون دولتی ایران پخش کرد، نیروهای نظامی آمریکا و کشتیرانی این کشور را اهداف مشروع خواند.
از گلناز اسفندیاری میشنیدید. و اما چنان که شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که رهبران ایران اعلام کردند که آمادند تا مذاکره کنند. در گفتگو با حمید رضا عزیزی، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان، نخست از او پرسیدم که گفته‌های اخیر رئیس جمهور آمریکا را در شرایط کنونی چطور میتوان تفسیر کرد؟
باید اول به این نکته توجه داشت که بار اولی نیست که آقای ترامپ صحبت از تمایل رهبران ایران به مذاکره میکنه و در طرف مقابل، همونجور که مثلا در صحبت‌های آقای رخشی دیدیم امروز، بار اولی هم نیستش که طرف ایرانی از باز بودن کانال‌های مذاکراتی و آماده بودن برای مذاکره بر اساس حالا چیزی که خودشون به عنوان اصول برابری و انصاف در مذاکره میدونن صحبت میکنن. منتها چیزی که باعث میشه که بشه یه خورده شاید این بار صحبت‌ها رو جدی‌تر گرفت، طبیعتاً فضایی هست که در داخل ایران وجود داره، اعتراضات، سرکوب‌های گسترده، کشتارهای گسترده و وعده‌ای که آقای ترامپ داده درباره این که به کمک معترضین خواهد آمد. لذا دو تا سناریو رو حداقل میشه اینجا در نظر گرفت. یا اینکه آقای ترامپ مثل همون رویکردی که در دوره قبل از جنگ 12 روزه در پیش گرفته بود، یک سیاست ابهامی رو مد نظر داره تا از یک طرف بشه سرنشون دادن و از طرف دیگه با آماده‌سازی اقدام نظامی در نهایت بشه غافلگیرانه زمینه یک اقدام نظامی رو علیه ایران فراهم بکنه، یا اینکه سناریوی دوم میتونه این باشه که اساساً تهدیدات مداخله نظامی و حمله نظامی در این مدت تلاشی بوده از جانب آقای ترامپ برای اینکه به یک نوع فضای بهتری برای مذاکره برسه، از این جهت که یک تهدید معتبر روی میز بگذاره که رهبران ایران ناچار بشن مصالحه هایی که مد نظر آقای ترامپ هست رو در واقع بپذیرن. این دو تا سناریو به نظر من الان میشه ازش صحبت کرد.
شما اشاره کردید به گفته های عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که گفته که ایران خواهان جنگ نیست اما برای جنگ آمادگی داره، و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه که گفته که کانال ارتباطی با آمریکا بازه. اما در همین حال ما در روزهای اخیر شاهد بودیم که در مجلس شورای اسلامی علیه آمریکا شعار سر داده شد، و همین امروز هم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به دونالد ترامپ گفته که بیا تا ببینی همه امکانات شما در منطقه نابود می‌شوند. یعنی علنا تهدید کرده و هشدار داده. چه چطور میشه این دو موضع رو در کنار هم تحلیل کرد؟
خب طبیعتاً در سمت جمهوری اسلامی هم تلاش این هستش که از خودشون تا جایی که ممکن هست موضع ضعف نشون ندن. یعنی اگر ما این رو فرض بگیریم که جمهوری اسلامی خواهان مذاکره هست و حتی خواهان مصالحه هست با ترامپ، ابتداءً تلاششون طبیعتاً این خواهد بود که تا جایی که میتونن سرکوب رو گسترش بدن که فضا رو در داخل تحت کنترل بگیرن و بعد وارد مذاکره بشن تا به زعم خودشون این ابزاری که در اختیار ترامپ و ایالات متحده هست رو تا حد امکان کاهش بدن. و از طرف دیگه این پیغام‌هایی که ارسال میشه از جانب افرادی مثل قالیباف، مثلا اون بیانیه‌ای که شورای دفاع منتشر کرده بود چند روز پیش از احتمال اقدام پیشدستانه صحبت کرده بود و همسال هم میخواد که این سیگنال رو بفرسته که خب ما دستمون بسته هم نیست، اگر که شما به جای گفتگو تصمیم به اقدام نظامی بگیرید ما هم میتونیم که پاسخ بدیم. لذا الان چیزی که از هر دو طرف میاد رو فعلا باید در چارچوب اصطلاحا سیگنالینگ تفسیر بکنیم، یعنی اینکه میخوان که موضع خودشون رو بهتر از چیزی که شاید واقعا باشه نشون بدن و سعی بکنن که طرف مقابل رو حالا به یک توافقی یا مصالحه‌ای با شروطی که مد نظرش خودشون هست سوق بدن. لذا در این قالب باید تفسیر کرد صحبت‌های قالیباف را. و یه نکته هم باید بهش توجه داشت، ببینید در هر صورت حتی اگر که توافق صورت بگیره جمهوری اسلامی این توافق رو در این شرایط به خصوص برای بقای خودش انجام میده. جمهوری اسلامی قرار نیست که تغییر بکنه در نتیجه یک توافق. لذا این هم یک معمایی هست در پیش روی طبیعتاً وای ترامپ که چیزی که میخواد آیا تغییر رفتار جمهوری اسلامی در یک حوزه خاص مثلا در حوزه هسته‌ای یا شاید منطقه‌ای هست یا اینکه تغییر نظام هست. لذا این رو هم باید بهش توجه داشت در این چارچوب.
در روزهای اخیر ما شاهد بودیم که بسیاری از رهبران جهان در حمایت از اعتراض‌های سراسری روزهای اخیر بیانیه صادر کردند، خشونت علیه معترضان را محکوم کردند. این وضعیت چه تأثیری بر جایگاه بین‌المللی حکومت ایران خواهد داشت؟
خب من با توجه به تمام این موضع‌گیری ها و این شرایط فکر میکنم که شرایط الان برای جمهوری اسلامی به لحاظ بین‌المللی حتی از وضعیتی که بعد از جنبش زن زندگی آزادی براشون اتفاق افتاد هم وخیم‌تر باشه. الان در کشورهای مختلف مثلا آخر موردش در بریتانیا امروز دیدیم به صورت جدی داره موضوع تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران داره مطرح میشه و با این سطح سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی کاری کرد که هزینه هر نوع تعامل دیپلماتیک رو افزایش بده. از زمانی که آقای رئیسی در اون سانحه کشته شد و آقای پزشکیان روی کار اومد، جمهوری اسلامی تلاش داشت که تصویر یک حکومت معتدلتر و مصالحه جوتر رو از خودش نشون بده، چه در عرصه داخلی چه در عرصه خارجی. این محدودیت هایی که مثلا به وجود آمده بود رو به تهدید خارجی نسبت میدادن، به جنگ نسبت میدادن. ولی خب الان با توجه به چیزی که ما الان در وضعیت قطع اینترنت میدونیم که کشتارها به نظر میرسه که در تاریخ بعد از انقلاب اسلامی بی سابقه بوده، خب این رو دیگه با هیچ ادعای مصالحه یا اصلاح طلبی طبیعتاً نمیشه که رفع و رجوعش کرد. و به همین خاطر هرچند ممکن هست که آقای ترامپ در چارچوب روی کرده پراگماتیست خودش و در قالب اون سناریوی دومی که عرض کردم بخواد که به توافق برسه، اما این در عرصه گسترده تر بین المللی فکر نمی کنم چیزی از انزوایی که جمهوری اسلامی خودش برای خودش خریده رو کم بکنه.
حمیدرضا عزیزی بود، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان. و ما در 15 روز اعتراضای سراسری در ایران تازه ترین گزارش‌ها از افزایش چشمگیر تلفات انسانی حکایت دارد. چنان که شنیدید، خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مستقر در آمریکا، روز دوشنبه در گزارشی تازه نوشت که کشته شدن 544 نفر در جریان اعتراضات را تایید کرده و بررسی ده‌ها مورد مشکوک دیگر همچنان ادامه دارد. در گفتگو با نعیمه دوستدار، همکار هرانا ساکن سوئد، از او درباره آخرین آمار کشته شدگان پرسیدم.
آمار بسیار تکان دهنده است و رقم ها البته هیچ کدوم دقیق نیستند، فقط تخمینی هستند بر مبنای اطلاعاتی که به شکل خیلی جست و گریخته از طریق منابعی که کم و بیش به اینترنت دسترسی دارن رسیدن، مخصوصا از زمانی که اینترنت به طور کامل در ایران قطع شده. پیش از اون اطلاعاتی که میرسید خب بالاخره از طریق منابعی که وجود دارن، افرادی که حالا بستگان، آشنایان، فامیل و دوستان کشته شدگان بودن اطلاعات رو میرسوندن. برخی از اونا خب فرصت راستی آزمایی در موردشون وجود داشته، برخی فعلا در لیست قرار گرفتن که همچنان در حال بررسی هست در موردشون. اون چیزی که میشه گفت اینه که این رقم هایی که همه ذکر میشه همه تخمینی است. من اینو تاکید میکنم و اون چیزی که واقعیت هست تنها پس از باز شدن اینترنت و امکان وجود تحقیقات مستقل و مستقیم وجود داره، کما اینکه ما همچنان الان در مورد فجایع دیگری که جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف آفریده همچنان به آمار دقیق دسترسی نداریم.
انتظار دارید که در جریان این یکی دو روز آینده چقدر این آمار تغییر بکنه؟
به محض اینکه دسترسی به اینترنت برقرار بشه این آمار مسلماً تغییرات جدی خواهد کرد. متاسفم که بگم که نمیشه پیش بینی کرد که ما با کاهش آمار مواجه باشیم، بلکه تمام شواهد و قرائن نشون میدن که اون چه که گذشته بسیار فراتر از اون چیزی است که ما الان در حال حاضر میدونیم. میدونیم که فیلم ها و اطلاعاتی که به ما رسیده بسیار محدود و قطره‌چکانی است، خیلی بر مبنای حدس و گمانه، یعنی بسیار از این آمارها بر اساس اون چیزی که در تصاویر به نظر میرسند و یا گزارش‌های میدانی که رسیدن تخمین زده شدند. طبعا اغلب این آمارها از شهرهای بزرگ است. به محض اینکه اطلاعاتی از شهرهای کوچک که ما میدونیم در جریان این اعتراضات بسیار درگیر اعتراضات بودن و خشونت بسیاری در اونها صورت گرفته، به محض اینکه آمار از اون شهرهای کوچک به ما برسه، طبعا نشون دهنده این خواهد بود که چقدر دامنه این خشونت‌ها گسترده‌تر بوده. طبعا این آمار میتونه حتی چند برابر هم بشه.
در این بازه زمانی که تا کنون از آغاز اعتراض ها گذشته، اگر بخواید که یک مقایسه، البته میدونم خیلی غیر علمی بخوایم انجام بدیم یا تخمینی بخوایم انجام بدیم، فکر میکنید که کشته شدگان در این دوره از اعتراض ها به چه میزان فرق میکنه با دورهای قبلی اعتراضات، به ویژه در سال 1401؟
در سال 1401 ما با یک وضعیتی مواجه بودیم که خب اینترنت هرگز به طور کامل اینطوری در تاریکی مطلق فرو نرفت بود و گرچه که با کندی شدید اینترنت و محدود کردن اطلاع رسانی، تهدید خانواده‌ها و افراد آسیب دیده، بسیاری از کسانی که آسیب دیدن جان خودشون را از دست دادن. در همون سال 401 هم هرگز اطلاعاتشون کامل منتشر نشد، ولی همون دوره هم آمار بسیار گسترده بود و عددها چشمگیر بودن. پیش از اون در آبان 98 زمانی که دوباره تعطیلی یا تاریکی کامل اینترنت صورت گرفت، ما با اعدادی مثل 1500 مواجه بودیم که همون هم میتونه بسیار گسترده تر از اون باشه. این چیزیه که به قول معروف برخی منابع تونستن تاییدش بکنن، هرگز به تایید قطعی هنوز نرسیده چون ما دسترسی کامل نداریم. الان اتفاقی که افتاده اینه که ما هم از لحاظ زمان، هم از لحاظ ابعاد گستردگی ماجرا، میزان جمعی که به خیابان‌ها اومدن، از روی تمام اینها میتونیم تخمین بزنیم که به مراتب گسترده‌تره. تجمعاتی که در سال 401 صورت می‌گرفت، جمعیت کمتری توشون دیده می‌شد، گسترده بود ولی جمعیت کمتری همزمان در یک صحنه حضور داشتن. این گستردگی جمعیت و اینکه روش‌های جمهوری اسلامی هم به نظر می‌رسه که بسیار افسارگسیخته‌تر و خشن‌تر شده، میتونه زمینه‌ای باشه که آمار کشته شدگان متأسفانه بالاتر بره. من تأکید میکنم فقط هم کشته شدگان نیستن، بلکه بسیاری از افراد الان با شرایط بسیار وخیم جسمی در بیمارستان ها هستن که هر کدوم اونها میتونن به این آمار جانباختگان اضافه بشن. خود آمارهایی که همین الان داره نسبت به سال 401 از بیمارستان ها، از میزان مجروحینی که بستری شدن یا اجسادی که در بیمارستان ها و در سردخانه ها نگهداری میشن میرسه، به مراتب وسیع تر از اون چیزی هست که پیشتر ما توی اعتراضات گذشته دیدیم. و من فکر میکنم با توجه به اینکه قطعی اینترنت ادامه داره و با توجه به اینکه اعتراضات تا جایی که ما میدونیم همچنان در جریان هست، متاسفانه تاکید میکنم که باز هم میتونیم انتظار داشته باشیم این آمارها از 2000 3000 که فعلا تخمین زده میشه فراتر بره.
شما اشاره کردید که تا کنون مجموعه هرانا موفق شده که آمار 544 کشته رو راستی آزمایی کنه. کمی درباره جزئیات این آمار به ما بگید، اینکه مربوط به کدام شهرها بودن و چه گروهایی رو مثلا از جهت سن و جنسیت شامل می شدن؟
همونطوری که اشاره کردید، در مورد 544 نفر از جانباختگان در حال حاضر راستی آزمایی شده، اما همزمان 579 گزارش دیگه دریافت شده از سوی هرانا که اینا همچنان در دست بررسی هستن. از بین گزارش هایی که راستی آزمایی شده، ما میدونیم که این کشته شدگان در 585 نقطه از کشور که شامل 186 شهر میشه و در کل استانهای کشور، یعنی در تمام 31 استان ایران این آمارها در واقع ازشون جمع آوری شده. تعدادی از این کشته شدگان خب خارج از معترضان بودن، 47 نفرشون جز نیروهای نظامی و انتظامی بودن، یک نفر هم یک دادستان بوده که کشته شده. از بینشون 8 کودک شناسایی شدن که باید اشاره بکنم این کودکان زیر 18 سال توی اون آمار 544 تا اصلا نیومدن، یعنی اینها رو ما جدا محسوبش کردیم. تو بین تمام این آمارهایی که اشاره شد 5 نفر شهروند غیر نظامی بودن که اصلا جزء معترضان نبودن، و اگر این آمار رو کم بکنیم از اون عدد 483 نفر تایید شده و راستی آزمایی شده از سوی هرانا که به عنوان معترض جان باخت.
نعیمه دوستدار بود، همکار هرانا در سوئد. و اما در اینجا بار دیگر همراه میشیم با همکارم حمید فاطمی و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
و با درودی دیگر بار، شاهزاده رضا پهلوی در جدیدترین اطلاعیه خود در عصر یکشنبه با اشاره به اعتراضات داخلی ایران گفت حکومت با کمبود جدی نیروی سرکوب روبروست و افزایش تیراندازی به سوی مردم ناشی از کمبود مزدور و ترس از فروپاشی است. او تأکید کرد که معترضان باید علاوه بر حفظ خیابان‌های مرکزی، تمامی نهادها و دستگاه‌هایی که مسئول تبلیغات دروغین و قطع ارتباطات هستند را اهداف مشروع بدانند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین به کارمندان دولتی و نیروهای امنیتی هشدار داد که آنها فرصت دارند به مردم بپیوندند و یاور ملت باشند و یا همدستی با حکومت را انتخاب کنند و برای خود نفرین ابدی ملت را بخرند. او اضافه کرد معترضان تنها نیستند و کمک‌های جهانی به زودی می‌رسد. شاهزاده رضا پهلوی به فعالیت‌های ایرانیان خارج از کشور اشاره کرده و خواستار جایگزینی پرچم ملی ایران یا با شیر و خورشید به جای پرچم جمهوری اسلامی در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها شد. سخنگوی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل گفت که این اتحادیه در حال بررسی گزینه‌های جدید تحریمی علیه ایران به دلیل برخورد خشونت‌آمیز با معترضان است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد که ما آماده ایم در پی سرکوب خشونت‌آمیز معترضان تحریم‌های جدید و شدیدتری را پیشنهاد دهیم. این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از قتل شمار زیادی از معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران منتشر شده و واکنش‌های بین‌المللی را برانگیخته است. در همین زمینه در 15 روز اعتراضات سراسری در ایران گزارش‌های تازه‌ای از افزایش شمار جانباختگان منتشر شده است. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که تاکنون کشته شدن دست کم 544 نفر را در جریان این اعتراضات تایید کرده و بررسی ده‌ها مورد مشکوک دیگر نیز همچنان ادامه دارد. بر اساس همین گزارش بیش از 10681 نفر پس از دستگیری و بازداشت به زندان‌ها منتقل شدند. رادیو فردا امکان تایید مستقل این آمار را ندارد. هرانا در ادامه می‌گوید اعتراضات تا کنون در 585 نقطه شامل 186 شهر در 31 استان کشور برگزار شده است. به گفته این نهاد با وجود قطع اینترنت از روز 13 اعتراضات طی 24 ساعت گذشته مستندات تازه دریافت شده که از افزایش ناگهانی شمار جانباختگان حکایت دارد. کیهان کلهر موسیقیدان برجسته ایرانی با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرامش از موسیقیدانان جهان خواست تا صدای مردم ایران باشند. او بامداد دوشنبه از موسیقیدانان جهان دعوت کرد در حمایت از مردم ایران به او بپیوندند. آقای کلهر تأکید کرد که شهروندان ایران سالها تحقیر و تبعیض را از حکومتی تحمل کردند که به نوشته او هرگز آن را انتخاب نکردند. این هنرمند شناخته شده با اشاره به سرکوب و کشته شدن معترضان نوشت جوانان بی‌دفاع ایران اکنون با خشونتی بی‌امان روبرو هستند. به نوشته کیهان کلهر این بی‌رحمی که از سوی حکومت رها شده سراسر شهرهای کشور را درنوردیده است. وی در پایان پیامش نوشته است که تا امروز 2000 نفر جان خود را از دست داده.
حمید فاطمی بود و آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی ضبط شده برای نخستین بار به تحلیل اعتراض‌های گسترده در ایران نشست و به پیروی از رهبر جمهوری اسلامی و همنوا با دیگر ارکان انتظامی و امنیتی حکومتی معترضان را آشوبگر و تروریست خواند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
در سخنان مسعود پزشکیان دیگر هیچ اشاره‌ای به نهج البلاغه امام علی نشد. هیچ نقل قولی از رهبران دینی شیعه در مورد دفاع از مظلوم و کیفر ظالم و زورگو مطرح نشد. آنچه در عوض دیده شد، لحن جدیدی از مسعود پزشکیان در مقابله با معترضانی بود که در سراسر کشور علیه سیاست‌های اقتصادی حکومت، فساد، تبعیض و فریاد از دشواری معیشت خود به خیابان‌ها آمده بودند. این لحن جدید با مجموعی از اتهامات بی سابقه و شدید همراه بود که می‌تواند نشان دهنده یک چرخش سیاسی مهم دست کم در گفتمان شخص مسعود پزشکیان باشد.
اما اون کسی که در فکر حل مسئله نیست، در فکر ایجاد ناآرامی و آشوب و داره از خارج درس میگیره و یه دی رو از خارج وارد کشور کردن این کارا رو بکنم، مطمئنم با اینا با قاطعیت برخورد خواهد شد.
این اظهارات رئیس جمهوری اسلامی در حالی بیان میشود که در سخنان وی هیچ رد و نشانی از اعتراض به نوع برخورد نیروهای امنیتی با معترضان، ضرب و جرح آنها به هنگام دستگیری و در بازداشتگاه ها دیده نشد. پیش از این جز اعترافات تلویزیونی تحت فشار، ادله محکمه پسندی که تحت مشاهده افراد غیر وابسته و بی‌طرف باشد برای انتصاب اعتراضات به خارج از ایران وجود نداشته است. این نخستین موضع‌گیری آشکار رئیس جمهوری در مورد اعتراضاتی است که از 7 دی ماه در واکنش به تورم فزاینده آغاز شد، اما به سرعت مجموعه اعتراضات معطوف شد به کلیت حاکمیت روحانیت. این موضع‌گیری مسعود پزشکیان که معترضان را آشوبگر و تروریست می‌خواند برای بسیاری غیرمنتظره بود. اظهارات مسعود پزشکیان فراتر از یک موضع‌گیری سیاسی صرف، نقشی راهبردی در شکل دهی به روایت رسمی حکومت ایفا می‌کند. این گفتمان با قاب‌بندی اعتراضات به عنوان یک تهدید امنیتی با منشأ خارجی کارکردی دوگانه دارد. نخست با برچسب تروریست و آشوبگر معترضان را از نظر انسانی و سیاسی خلع اعتبار می کند و هر گونه مشروعیت داخلی خواسته های آنها از جمله نارضایتی های اقتصادی را انکار می کند. دوم، این روایت به اقدامات نیروهای امنیتی در صحنه عمل مشروعیت می بخشد و با فراهم آوردن یک پوشش امنیتی زمینه را برای استفاده از خشونت حداکثری و سرکوب بدور از انتقادات داخلی و بین المللی مهیا می سازد. در کنار این اتهامات، طرح ادعای بی سابقه سربریدن از سوی معترضان از طرف شخص رئیس جمهوری یک تشدید قابل توجه در گفتمان رسمی به شمار می رود.
خانواده هم خواهش می کنم نظرن جوانانشون قاطی آشوبگران و تروریست هایی بشن که میان سر می برند و آدم می کشن.
این سطح از اتهامات به ویژه از سوی مقامی که پیشتر با لحنی ملایم تر سخن می گفت نشان دهنده تصمیم حاکمیت برای یک پارچه سازی روایت خود در بالاترین سطح است. مسعود پزشکیان در سخنان خود در حالی اظهار داشت که صدای معترضان شنیده می شود که در دولت وی مشابه تمام سالهای پیش از آن هیچ گونه اجازه رسمی برای برگزاری تجمع، تظاهرات و سخنرانی انتقادی به هیچ گروه و دسته‌ای داده نشده است.
مهرداد میردامادی بود. و اما در این روزهایی که عرض کردم اینترنت در ایران قطع هست، راه‌های ارتباطی تقریبا همه راه‌های ارتباطی با داخل کشور قطع هست، ایرانیان خارج از کشور به خاطر قطع کامل اینترنت و راه‌های تماس با ایران به شدت نگران خانواده‌های خود هستند. کمی بعدتر در این برنامه ایستگاه 19 از اونها هم خواهیم شنید. و اما مسعود پزشکیان در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری چندین بار اعتراض‌های زن زندگی آزادی را به حق دانسته بود. آقای پزشکیان گفته بود که اعتراض‌ها اغتشاش نبود. تصریح کرده بود که جمهوری اسلامی زور می‌گوید و مقصر وضعیت موجود مسئولان حکومتند. با این همه آقای پزشکیان در سخنان اخیر خود معترضان اعتراض‌های اخیر را آشوبگر و تروریست خواند. او همچنین به صراحت خواهان برخورد قاطع نیروهای امنیتی با معترضان شد. در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه، نخست از او درباره این تغییر لحن فاحش مسعود پزشکیان پرسیدم.
مسعود پزشکیان یه موقع تو جایگاه نماینده مجلس بود، سمت اجرایی نداشت، میتونست بیاد حرفایی بزنه و برگرده به جایی که قدرت اجرایی نداره. الان قدرت اجرایی گرفته. بگمان من مسعود پزشکیان به خاطر جایی که ایستاده است این روایت رو میگه، نه این که به خاطر این روایت در اون جای ایستاده است. یعنی مسعود پزشکیان این سومین باره که خودش رو به خامنه‌ای میفروشه، روحش رو به شیطان میفروشه به عبارتی. یکی در ترکیب هیئت دولتش بود، یکی در بودجه نویسی بود، در هر دو جا پشت کرد به مردم و رفت در اردوگاه خامنه‌ای. و حالا در بدترین نقطه، یعنی در آدم کشی، هم در کنار خامنه‌ای ایستاده. من ابتدا بگم که یعنی یادآوری بر خودم یه خاطره است. در دوره نوجوانیم قبل از انقلاب وقتی در تبریز تظاهرات شد و کشتاری شد، مسئولین اون زمان دقیقا همین کلمات رو به کار بردن که اینها از اون سوی مرز آمده بودند. به این روایتی است که 3-4 روز اخیر وقتی که حکومت شاهد جوشش مردم در اعتراضات و در خیابان شد و شاهد ریزش نیروهای سرکوب خودش و خستگیشون، انفعالشون، افسردگیشون و ریزششون شد، این روایت رو ساختند برای اینکه کشتارشون رو توجیه بکنند. و هر آدم کشی ابتدا برای اینکه آدم کشی رو اول باید خودش رو فریب بده و بعد بتونه دست به جنایت بزنه، از دیگری غیریت سازی بکنه، انسانیت زدایی بکنه. حالا نهج البلاغه خان ما که در نهج البلاغه گفته میشه که قیامت با دادخواهی خونهای به ناحق ریخته شروع میشه، یعنی خون و چیزی که در حتی فقه سنتی عرض و مال و ناموس و خون انسانها اولین خط سرخ هست، حالا این خط سرخ ها رو پزشکیانم در نوردیده و به گمان من به منتهی الیه صفه خامنه‌ای رفته و اونجا ایستاده و اینجاست که بین او و مردم دیگه خون قضاوت خواهد کرد.
آقای علیجانی، آیا میشه استنباط کرد که گفته های کنونی مسعود پزشکیان جمع‌بندی مجموعه حکومت جمهوری اسلامی است که به این نتیجه رسیده که باید اعتراض ها رو به هر بهایی سرکوب کرد؟
بله قطعا. ببینید روزای اول اینا سعی میکردن که به نحوی مدیریت کنن با این تصور که ممکنه مردم خسته شن، حالا یه اعتراضی بکنن برگردن خونه هاشون. 7-8 روز شاید، در حالی که اون موقع هم تکثیر اندازی میکردن و آدم میکشتن. ولی از 2-3 روز اخیر که اعتراضات اوج گرفت، اینها احساس خطر بقا کردن و تصمیم گرفتن با خونریزی تمام بکنن. امروز خبرهای ناگواری میرسه، هنوز تایید شده نیست، که اعدامهایی رو هم به سبک دهه 60 شروع کردن. یعنی اینها میخوان از مردم زهر چشم بگیرن متاسفانه. ولی خب همون گونه که تاریخ ما نشون داده، دیکتاتورها با سرنیزه میتونن موقتا حکومت بکنن، ولی بر سرنیزه نمیتوانن بنشینن. و این مرتب ما در سال 88 که مردم به خیابون اومدن تا حالا مرتب با فواصل کمتر شاهد این جنبش های ادواری هستیم. بنابراین این مسکن، این هیچ راه حل نهایی نیست و متاسفانه به جای اینکه عقب نشینی بکنن و صدای مردم رو بشنوند، دارن به مردم دهنکجی میکنن، چنگ به صورت مردم میزنن و کسانی که خشم میکارن طوفان درو خواهند کرد.
حالا در این شرایط کنونی آیا هنوز امکان برقراری آشتی ملی و التیام این زخم‌هایی که جامعه برداشته وجود داره، یا اینکه جمهوری اسلامی عملاً به پایان خودش رسیده؟
ببینید به لحاظ مشروعیت سیاسی که خوب در اذهان مردم به پایان خودش رسیده، به لحاظ عملی هم ببینید تا خامنه‌ای زنده است امکان هیچ رفرمی در جمهوری اسلامی نیست. فکر میکنم اگه ملک الموت و اسرائیل الان کمکی به مردم ایران میکرد، میتوانست راهی گشوده شود برای ملت ایران، حتی برای خود نظام حضرات. و یعنی این خشم انباشته شده بین مردم میتواند در واقع آتشش کل حکومت رو بسوزونه. و خوب راه حل گزینه برتر در اذهان امثال ما که طرفدار گزار مسالمت آمیز هستیم این هست که دو قطبی نشه جامعه. هر چقدر دو قطبی بشه خوب راه‌ها به سمت راه‌های گذار انقلابی و گذار خشونتگرا پیش خواهد رفت و این بدترین راه حله، آخرین راه حله، نه اولین راه حل. نسخه ترجیحی ما نیست، ولی نسخه ترجیحی ما موقعی میتونه پیش بره که به هر حال یه عقل و شعوری هم در طرف مقابل باشه، حتی برای مصلحت خودشون نه برای مصلحت کشور حاضر به عقب نشینی باشن. و وقتی عقب نشینی نکنن، آنها هستن که انقلاب، خشونت و یک نوع گذار پرهزینه رو بر مردم واقعا صبور ایران تحمیل خواهند کرد. مقصر اصلیشون خودشون هستن و پای عوامل خارجی رو هم اونها به صحنه خواهند کشید. یعنی باز هم مقصر این که این صورت مسئله پیچیده تر هم بشه کسانی هستن که در رأس هرم و قدرت و ثروت، البته مافیاهای اقتصادی که به هر قیمت میخوان منافع خودشون و قدرت و ثروت خودشون رو حفظ بکنن، با چنگ انداختن به صورت مردم، اونها هستن که مقصر. هر اون چه پیش بیاد اونها مقصر اصلی هستن.
آقای علیجانی، شما سال هاست که وقایع ایران رو از نزدیک دنبال میکنید و با تاریخچه عملکرد جمهوری اسلامی آشنا هستید. فکر میکنید که در شرایط کنونی با توجه به واقعیت اعتراض ها و آرایش بین المللی کدام برایند برای وضعیت ایران محتمل تره؟
من برایندش فکر میکنم این حرکت فرسایشی خواهد شد، ولی نمیخوام شعار بدم، یعنی واقعا شعار آرمان خواهانه نیست، این تجربه تاریخی است. یعنی اگر ناصرالدین شاه هم 50 سال حکومت کرد ولی نهایتا حذف شد در تاریخ ما، اگر و در تاریخ جهان اگر قرار بود که این روش ها جواب بده، که نوبت حکومت به بعدی ها نمیرسید، اون هم در یه جامعه متحولی مثل ایران. اینها از درون خانواده های خودشون هم در حال فرسایشن، در درون نیروی سرکوب خودشون هم در حال فرسایشن. من فکر میکنم ما شاهد فرسایش از پایین و فروپاشی از بالا خواهیم بود. حالا این تلنگر نهایی چگونه ایجاد بشه، این چیزیست که در فضای مهالود کنونی قابل پیشبینی نیست، ولی ما گذارمون متاسفانه به سمت گذاری خواهد رفت که حداقل تا زمانی که خامنه‌ای زنده است پرهزینه است، در حالی که ترجیح ملت ایران، ملت صبور ایران که آمدن رأی دادن، اومدن تو خیابون مطالبه محوری کردن، اومدن تو خیابون اعتراض کردن، ملت صبور ایران واقعا مستحق پیروزی است و فکر نمی کنم صحنه رو رها بکنن. ممکنه ما در ریکاوری بین دو تا جنبش قرار بگیریم، اما این حرکت به پیش خواهد رفت به گمان من. یعنی این لباس به تن جامعه متحول ایران تنگه و در درون خودشون هم دچار فروپاشی و فرسایش میشن، در بیرون هم در جامعه بزرگ ایران تحت فشار مداوم قرار میگیرن. اون چیزی که ما در موضوع حجاب دیدیم، موضوع حجاب یک مقاومت مدنی گسترده در عرصه میدان بود. حالا این یه میدان بزرگتری است، بزرگتر از میدان حجابه، ولی مردم تو میدان این حکومت رو شکست خواهند داد. من تردیدی در این مسئله ندارم، ولی به تعبیر عامیانه دیروزود داره سوخت و سوز نداره، ولی متاسفم که هزینش رو جمهوری اسلامی به خاطر این سرسختی متعصبانه استبداد دینی داره برای مردم ایران و برای کشور ایران داره بیشتر میکنه.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. بله، چندین بار در طول این برنامه ایستگاه 19 شنیدید که اینترنت همچنان در ایران قطع هست، تلفن ها قطع هستند و ارتباط با داخل کشور با مردم داخل ایران تقریبا غیر ممکنه، مگر جسته و گریخته کسانی که دسترسی دارند به سرویس ماهواره استارلینک. ایرانیان خارج از کشور هم به خاطر قطع کامل اینترنت و راه‌های تماس با ایران به شدت نگران خانواده‌های خود هستند. رادیو فردا دیدگاه‌های برخی از این افراد را که مقیم کشورهای اروپایی هستند را دریافت کرده که چند نمونه از اونها را می‌شنویم.
آخرین باری که من با پدر مادرم صحبت کردم پنجشنبه ساعت 4 بعد از ظهر بود. برادرم تصویری زنگ زد به گروه خانوادگیمون، با ماسک بیرون بود و دور و بر به من نشون داد. پدر مادرم هم داشتن حاضر می‌شدن که بیان برن بیرون و برادرم تو خیابون به من یه زنگ نشون داد دور و بر، و من گفتم مراقب باش، کفر و حواسم هست، ولی یه دو موبایل می‌ذارم تو جیبم چون نگرانم اینا دستگیرم کنن چون دارم فیلم می‌گیرم و دارم میرم. پدر مادرم داشتن حاضر می‌شدن برن بیرون. تأسف‌برانگیزترین چیزی که من از پنجشنبه داره من اذیت میکنه و داره من میخوره این بود که مامانم به بردارم گفتش که مراقب باش، بردارم گفتش که مراقبم، من دارم میرم که نازنین بتونه برگرده. و این یکی از غم‌انگیزترین چیزهایی بود که این چند روز همینطوری تو جمله داره تو مغز من تکرار میشه. من دیگه خبری از پدر مادرم نداشتم تا دیروز بعد از ظهر که یکی از دوستام دیدم در اینستاگرام یه استوری گذاشته که ایران بود. من سراسیما بهش مسیج دادم که تلفنم وصل شده. گفت موبایل من اینترنت من وصل شده. میدونم اینترنت اون خط سفیدم نیست، یعنی میدونم یه آدم معمولیه. خیلی شانس آوردم که بلافاصله من شماره مامانم براش فرستادم. به فاصله مثلا یک دقیقه یک دقیقه نیم بعد به من مسیج داد که من همین الان زنگ زدم، به من گفتن خوبن، سالمن، همه چیز خوبه. و من یه نفس راحتی کشیدم. ولی دیگه ارتباطی ندارم. تمام اپلیکیشن‌های مختلفو من سرچ کردم. همه اینا رو امتحان کردم برای تلفن زدن به ایران و هیچ کدوم کار نمی‌کنه. یعنی بی‌خبری از خانواده‌مون ترسناکه. به اضافه اینکه من یه پسر بچه کوچولو داره 4 ساله دارم که هر روز با پدر مادرم من صحبت می‌کرد و الان 2 روز از من می‌پرسه که چرا من نمی‌تونم با ماماجی و باباجی حرف بزنم. نمی‌دونم این ترسناک‌ترین اتفاقاییه که داره در ایران می‌افته. برای هممون لحظه به لحظهش واقعا تکان دهنده است. به اضافه این که ما اینجا دوریم، هیچ ارتباطی نداریم، هیچ چیزی نداریم که بدونیم چه اتفاقی داره میافته. این خبرهای بعدی که داره جسد گریخته میاد، نمیدونیم کدومش در کدوم یک از این خبرهای بعد ممکنه یک چیزی از خانواده های ما باشه. شاید خیلی مسخره باشه، ولی من هر فیلمی که از محله که پدر مادرم توش زندگی میکنن میاد بیرون، من میشینم با دقت نگاه میکنم صورت ها رو و سعی میکنم دقت کنم که شاید یکیش پدر مادر یا برادر من باشه.
روزبه قطعی تلفن و اینترنت و حس و حالمون در خارج از ایران برای من، تجربه من اینطوریه که واقعا من که از صمیم قلب خیلی دوست داشتم در کنار مردم هم باشم، در کنارشون این اتفاق مهم رو تاریخی رو رقم بزنم و اگه خطری باشه هم اون خطر رو با هم دیگه تجربه بکنیم. و از یه طرف هم اینجا زندگی روزمره خب در جریانه و باید کار و زندگی عادی داشته باشیم که بسیار سخته و یه جوره غیر ممکنه. میدونم که دوستا و حتی پدرم و خیلی از اعضای خانوادم میخواستم برن تو خیابون، پدر 76 دارم و اینکه الان هیچ خبری ازشون ندارم خیلی خیلی ترسناک و ناراحت کننده است. و مادری دارم که هر روز باش در تماس بودم، مادر مریضی دارم، شرایط خیلی خوبی هم نداره و پدرم ازش مراقبت میکنه و اینکه ازشون خبر ندارم بودم و مغز آدم رو واقعا یه جوره متلاشی میکنه. تو خونه پارتنرم هم مثلا چند روز قبل از این اتفاق پدرش رفت تو ICU و حالش اصلا مناسب نیست و اونم تنها دختر خانواده است و بعد هر روز از خبردار میشد و اونم یه قطع شده و واقعا اصلا حتی نای حرف زدن نداره. اینه حال روز ما به طور خیلی خیلی خلاصه، دوری از وطن تو این وضعیت و این حس و حالی که الان ما داریم اینجا و زندگی رو تقریبا مخدوش کرده برامون.
صدای دو تن از ایرانیان اروپا بود و اما بشنوید از مرجنگه، نام قطعه موسیقی از گروه رستاک. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با فرزاد مرادی، خواننده این گروه.
مرجنگه
آقای مرادی، چی شد که تصمیم گرفتین این قطعه رو دقیقاً در این مقطع زمانی حساس که مردم در خیابون‌ها معترضن منتشر کنین؟ آیا شرایط امروز ایران در زمان ساخت و حالا یا انتشار این اثر برای شما نقش تعیین کننده‌ای داشته؟
قطعه مرجنگ که بر اساس موسیقی بختیاری هستش، یه ملودی زیبایی به همین نام هست، مثل خیلی از کارهای فولکلور دیگه ایران که ما خیلی دوستش داشتیم و داریم و باش زندگی کردیم، ولی متاسفانه هیچ وقت فرصت نمیشد که این کار رو انجام بدیم. تو این مقطع به خاطر اتفاقاتی که تو ایران افتاد و شجاعت مردم برای رسیدن به هدف اونقدر زیبا بود، گفتیم باید کاری در همراهی با مردم انجام بدیم، اون چیزی که از دستمون برمیاد. به همین خاطر تصمیم گرفتیم این کار رو جلو بندازیم و بقیه کارامون رو متوقف کنیم و خوشبختانه با تلاشی که بچه‌ها انجام دادن، یه تلاش شبانه روزی، تونستیم در کوتاه‌ترین زمان این قطعه رو آماده کنیم و تقدیم کنیم به مردم عزیز ایران. خوشبختانه خیلی مورد توجه قرار گرفت و امیدواریم که تونسته باشیم در این مسیری که مردم در پیش گرفتن ما هم نقش کوچیکی ایفا کنیم.
آقای مرادی، وقتی از اصطلاح موسیقی مرجنگه صحبت میشه، شما اون رو چگونه تعریف میکنین؟ چی توصیف میکنین؟ این نوع موسیقی چه ویژگی هایی داره و حالا چه عناصری اون رو از دیگر سبک ها متمایز میکنه؟
ببینید، وقتی در مورد موسیقی هایی مثل مرجنگه صحبت میکنیم، یک موسیقیه که از دل فرهنگ فولکلور در اومده، یعنی موسیقی که کارکرد اجتماعی داره، در یک جایی که حماسه و درام با هم آمیخته شده، در یک فضای روایت گونه ای این موسیقی وجود میاد. این موسیقی به نظر ما تاریخ مصرف نداره، یعنی در هر دوره‌ای میتونه دوباره از دل تاریخ در بیاد و دوباره معرفی بشه. ما سعی کردیم با نگاه خودمون، با توجه به شرایط امروز، این رو بازآفرینی کنیم و سعی کردیم اون نگاه صادقانه‌ای که در این کار وجود داره رو حفظ کنیم، در این حال، در این تغییراتی که در اون ایجاد میکنیم.
آقای مرادی، آیا استفاده از ریتم‌های تند و کوبنده و اینکه حس تهییج و قدرت و تقابل در این قطعه استفاده شده، آیا آگاهانه بوده؟ تا چه حد این مؤلفه‌ها رو فضای حماسی و اعتراضی مردم تأثیر دارند؟
بله، قطعاً همینطور بوده. یعنی ما قطعات رو در یک فضای کارگاهی در واقع تنظیم می‌کنیم که تنظیم کننده کار سیامک سپهری عزیزه و بقیه تیم هم در ایده پردازی به ایشون کمک میکنن، ولی در تعیین فرم قطعه سیامک عزیز تصمیم گیرنده است و در هارمونیزه کردن اون و حالا ارکستراسیون قطعه هم باز سیامک تصمیم میگیره که چجوری قطعه به پیش بره. و فکر میکنم اون چیزی که مد نظر گروه بوده این بوده که این سه تا عنصر که شامل روایتگونه بودن و حماسی بودن و در عین حال اون حس دراماتیکی که در قطعه وجود داره تقویت بشه. به همین خاطر میبینید که در تنظیم قطعه و فرم قطعه به این شکل که ابتدا با یه فضای آروم شروع میشه و هرچی به جلو میره اون حس حماسی ملودی تقویت میشه، چه با سازهای کوبی و چه با سازهای ملودی، و این روند تا پایان قطعه باز ادامه پیدا میکنه. در مورد بخش دوم سوالتونم باید بگم که اتفاقا ما از روند اتفاقات ایران میتونیم بگیم که الگو گرفتیم برای فرم قطعه. به همین خاطر از یه فضای آروم شروع میشه و هرچی جلوتر میریم این حماسه و اعتراضش بیشتر میشه و دوست داریم و دوست داشتیم که مردم یه جورایی با این قطعه همزاد پنداری کنن و خودشون رو در این قطعه ببینن.
مرادی، فکر میکنین که موسیقی فولک با توجه به ریشه های مردمی و تاریخیش تا چه اندازه میتونه روی احساسات و واکنش های جمعی مردم تأثیر بذاره، به ویژه این که در دوره بحرانی و اعتراضی هستیم الان؟
ببینید، وقتی در مورد موسیقی فولکلور صحبت میکنیم، یک تفاوت عمده پیدا میکنه با موسیقی های دیگه، چون موسیقی یکی از عناصر فرهنگی اون جامعه است، در دل اون جامعه وجود میاد بیواسطه، هم ادبیاتش هم موسیقیش که شامل شعر و ملودی میشه و در خدمت اون حرکت اجتماعی قرار میگیره. به همین خاطر میبینیم در تمام موسیقی اقوام مختلف ایران به خاطر شرایط اجتماعی که داشتن انواع موسیقی شکل گرفته و به همین خاطر چون بیواسطه است خیلی خوب با مردم اون فرهنگ ارتباط برقرار میکنه. حالا اگه بخواین این موسیقی رو از جغرافی فرهنگیش خارج کنین، باید با ابزار موسیقی باز هم یه کاری کنین که اون اتفاقی که در اون فرهنگ افتاده رو شما بخواین باز تعریف کنید برای یک فرهنگ دیگه ای، و این رو حالا با ابزارها و تکنیکایی که در موسیقی هست میشه انجامش داد. چون این موسیقی مثل مرجنگه کارکرد حماسی و اعتراضی داشته، قطعا تأثیر میذاره. اگر باز تعریف صحیحی از اون بشه، میتونه برای هر ملتی کارکرد داشته باشه.
آقای مرادی، مرادی، با توجه به اعتراضات گسترده در ایران، در چنین شرایطی به نظرتون نقش هنرمندان و موسیقیدانان چیه؟ آیا موسیقی میتونه صرفاً بازتاب دهنده این وضعیت باشه یا میتونه به شکل گیری آگاهانه و حالا همبستگی و مقاومت اجتماعی مردم کمک بکنه؟
من فکر میکنم که بله تأثیر داره، قطعا تأثیر داره. هر یک نفری که در اجتماع هست با توجه به تخصصی که داره میتونه تأثیر بذاره. موسیقیدانان به یک شکل و در شاخه‌های هنری مختلف هم هنرمندان به شکل‌های مختلفی، چه بخوان بازتاب بدن اون حرکت اجتماعی رو، چه بخوان آگاهی بخشی کنن، قطعا تأثیر داره. بستگی به نگاه هنرمند هم البته داره که اگه در جهت همبستگی و مقاومت اجتماعی باشه، در اون اثر نمود پیدا میکنه و تأثیر خودشو در جامعه میذاره بدون شک.
خدا دونه جنگ برنامه.
بله، و با این گفتگوی همکارم نسرین افشار با فرزاد مرادی، خواننده گروه رستاک، به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. اوقاتتون خوش.